بعد به اسلامی ایران اجرا نکرده اند. حالا چه در زمینه بی ایجاد بی ثباتی و ناامنی دخش ایفا کردند، چه آدمهای با ثبات و امنیت آفرین بودند، اما کاری نکرده، یعنی سابقه ای نداره، پرونده ای ندارد که ما نسبت به اون نشون بدیم تو این کاری رو به شما بسپریم میتونی بری انجامش بدی. این هر دو جریان کسانی هست که این فرایند انتخابات رو از یک فرایند انتخاب، اون تعبیری که مقام معظم رهبری به کار بردن، کسانی که صلاحیت دارن و واقعا میتونن کشور رو بچرخونن بیان نامزد بشن. این همین مصداق همینه که میتواند در دو طرف طیف جامعه سیاسی ما وجود داشته باشه، هم کسانی که تعهدات لازم رو به جمهوری اسلامی و قوانین مرتبطشون ندادن، هم کسانی که تعهدات امنیتی مثلا دارن ولی کاری نکرده، این سابقه ای نداره، این آدم مثلا آدم شریفی، آدم خوبیه، میشه پشت سرش نماز خون ولی بهش یه مغازه رو بدی بلد نیست اداره بکنه. این آدم نباید بدنام
گذشته از تعهد مدیریت هم میخواد
حتما، و مجموعه ای از اقتضاعات، مجموعه ای از شرایط رو باید داشته باشه که اینا در واقع وقتی اینها میان نامزد میشن، فرصت امنیت بخش انتخابات رو تبدیل به یک فرصت چالش آفرین میکنن، یک تهدید چالش آفرین میکنن. به نظر این نکته ای است که فرمایش شما رو در واقع میتونه پوشش بده و انتخابات رو تبدیل میکنه به یک فرصت برای جامعه.
بله خیلی ممنون. ما مجددا یه فاصله کوتاهی بگیریم و زمان رو در اختیار همکارانمون قرار بدیم و بعد هم در خدمت شما و شنوندگان گرامی خواهیم بود. خب آقای دکتر، ما در بخش قبلی به بحث گردش نخبگان از چند زاویه پرداخته شد و شما مطالبی رو هم درباره تأثیر نخبگان بر فضای عمومی کشور مطرح کردید. من میخوام یک سوال به تعبیر سوالی که به تعبیری حاشیه‌ای هست بپرسم، و اونم این که چه اتفاقی در جامعه ما رخ میده که مردم بعد از اینکه از طریق مکانیزم انتخابات تکلیف قدرت رو به نوعی مشخص میکنن، بعد از یه مدتی احتجاج احساس سرخوردگی از او انتخابی که کردن میشن، نه مربوط به این دولت، در دولت‌های گذشته هم به این شکل بوده. ما چرا مردم ما به این مرحله میرسن؟ آیا گردش نخبگان رو به درستی ما انجام نمیدیم، یا اینکه نه علل دیگه‌ای؟
ببین، پاسخ به این سوال یک مجموعه ترکیبی باید نیاز هست جوابش بدیم. بخشی از مسئله در واقع ناشی از فرهنگ عمومی سیاسی جامعه ماست، یعنی فرهنگ سیاسی عمومی جامعه ما فرهنگی هستش که در واقع دولت گریزه. وقتی به کاری رو انجام داد، همه میگن ما نمیایم، مشارکت نمی کنیم، رأی نمیدیم، راهپیمایی نمیایم، ولی همه میان شرکت میکنن، مشارکت میکنن، فعالیت هم میکنن. این که منتسب بشوند به اینکه یک سیستمی اونها در با از یک سیستمی دارن حمایت میکنن، تو فرهنگ عمومی ما امر مطلوبی نیست، امر پسندیده نیست. مردم جامعه ما خیلی استقبال نمیکنن از اینکه مردم دیگران به اینا بگن شما مثلا با این ساختار دارید همکاری میکنید. این ساختار میتواند همکاری با مثلا یک مدیریت مدرسه باشد، مدیریت نمیدونم یک اداره باشد. یعنی شما اگه بیان همکار کارمند اداره باشید، با مدیر مجموعه روابط گرم داشته باشید، میگن شما یا یه آنتن هستید، نمیدونم نوچه هستید، همکار نمیدونم ویژه هستید، یه چیزی تعبیری اینجوری به شما تلقی میکنن. این دو در سطوح عالی مدیریت نظام هم وجود دارد. مردم همراهیشون رو میکنن، رأیشون هم میدن، کارا رو انجام میدن. وقتی انجام شد احساس میکنم حالا باید جای وقت این هست که خودمون رو بکشیم کنار. این یه بخش فرهنگ عمومی مونه. بخش دیگهش بحث، حالا چالش خیلی هم بحث شده در مباحث سیاسی، بحث شکاف بین دولت و ملت هست. یکی از بحثایی که وجود داره شکاف بین دولت و ملت هست، در بسیار از کشورها هم مورد توجه قرار گرفته. در اکثر کشورهایی که فرایند توسعه رو دارن انجام میدهن، یکی از چالش‌های بنیادیشون شکاف بین دولت و ملت هست. ما هم این شکاف رو داشته ایم و داریم. یعنی یکی از نکاتی بوده که هم در گذشته، از حداقل ما از دوره اواخر قاجاریه، این فرایند شکاف بین دولت و ملت به نظر میاد آغازش هست. در دوره پهلوی اول و دوم به اوج میرسه. انقلاب اسلامی پرکننده شکاف بین دولت و ملت هست، یعنی مردم و دولت تلاش میکنن برادر بشن، همه با هم، دقیقاً تعبیری که ما اول انقلاب همه به کار میبرن، همه با هم دیگه همراه میشن. به تدریج دوباره با کاهش در واقع ارزش هایی که در جامعه وجود داره و اون ارزش های انقلابی که در اول انقلاب وجود داره به تدریج تنزل پیدا میکنه، این فاصله و شکافه داره توسعه پیدا میکنه. این میزان شکافه که رخ میدهد آدمای جامعه ما احساس میکنن آدمایی که در رأس هستن اگر خطایی هم دارن مال ما نیستن. یعنی این احساس میکنه که به تعبیر دیگه در واقع اون تعبیری که شکافه دولت و ملت بحث میشه بحث هویت هست، یک در واقع دگرسازی صورت میگیره که من و دیگری. این تعبیر رو تو این جوامعی مثل ما هستن و کم هم نیستن، یعنی فقط ما اینی نمیشنویم، در جوامعی مثل ما این تعبیر رو زیاد میشنویم که کار خودشونه. این کار خودشونه نشون میده که یک جامعه بین مردم با بخشی از طبقات جامعه خودشون یک احساس فاصله میکنن و از این که منتسب بشون که جز خودشونا هستن ابا میکنن، پرهیز میکنن. به همین دلیل یه بخش از این در واقع این نکته که شما میفرمایید چرا بخش از جامعه احساس نارضایتی میکنن، یه بخشیش واقعی هست، اینی که آدم ها احساس میکنن مطالباتی که فکر میکردن محقق نشده. یه بخشیش نمادین هست، سمبولیک هست، واقعی نیست. یعنی آدم ها حتی اگر رضایتمندی نسبی هم دارن، یعنی اگه دوباره انتخاب بشه ممکنه دوباره به همین رأی بدن، ولی در بیان خودش اعلام میکنه که نه، اینا که دیگه اصلا توانشو ندارن، اینا که دیگه اصلا به درد نمیخورن. یعنی یک فاصله بین گفتار جامعه با رفتار جامعه هم وجود دارد تو این زمینه. اینو ما در دوره‌های متنوع دیدیم، کسانی که قبلا گفتیم که مثلا اگه این بره ما دیگه پشت سرمون هم نگاه نمیکنیم، رفتیم دو اقبال نشون دادن، میزان محبوبیت‌های گاهی وقتا از الان هم میبینیم، نظر سنجی‌هایی که نشون میده، کسانی که یک دوره مثلا با تحقیر و توهین و فحش و ناسزا رفتن کنار، میان تو رأس مثلا محبوبیت‌ها هم قرار میگیرن. یعنی این فاصله است که بین گفتار جامعه با رفتار جامعه ضرورتاً همخوانی وجود ندارد، این فاصله وجود داره که تو بسته‌های زمانی متفاوت اینو خودشو نشون میده.
آره، اون بحث شکاف که فرمودید به تدریج باز در دوره انقلاب اسلامی باز به وجود اومده. ما خب الان میبینیم در یک برهه‌ای بعد از انقلاب، اگر کسی می‌خواست تو انتخابات شرکت نکنه، حتی اگه شرکت هم نمی‌کرد بگو من شرکت کردم. امروز شرکت نکردن در انتخابات داره تبدیل به یه وجهه میشه، داره تبدیل به یک موضوعی میشه که مردم اون رو هم علنی مطرح میکنن، برای خودشون یه ارزش میدونن. من سوال مشخصم اینه که نخبگان قدرت چه عمل کردی از خودشون نشون دادن که امروز ما این آسیب رو تو جامعهمون داریم میبینیم؟
یه بخشی از این فرمایش شما ناظر به عملکرد نخبگانه که حتما غیر قابل انکاره.
عملکرد نخبگانه رو میخوام
مطرح کنم. میگم این که مردم چه احساسی میکنن ناشی از دو پدیده است. یکیش اینه، یکی دیگه اش هم نقش در واقع فضای عمومی و فضای رسانه‌ای و فضای افکار عمومی جامعه است. این رو خب حتما باید مد نظر داشت، بدون اون نمیشود اینو بحث کرد. این که نخبگان جامعه ما در واقع ناکارآمدی نشان دادن خب روشنه. یعنی بخش از جامعه ما تو فرآیند انتخابات مجلس گذشته هم خودش نشون داد. بخشی از بدنه جامعه که ما تقسیم بندی میکنیم، یعنی گرایش‌های سیاسی مردم جامعه را که تقسیم بندی کنیم به گرایش‌های گوناگون، عمدتاً حول دو تا گرایش اصلی هستند و چند دسته دیگه هم داریم که آرای اونها پراکندگی دارند. ما معمولاً به طور متوسط حدود 30% 35% گرایش به اصولگرایان داریم، بین 30% تا همین میزان 35% هم مثلا یه حدودن دیگه، حالا حدود 30-35% به اصلاح طلبان اقبال در جامعه به طور معمول وجود داشته است در انتخابات های گذشته. یعنی حدود 60-70% جامعه رو این دو گروه دارن پوشش میدن. 20% از ظرفیت جامعه، رأی‌دهی جامعه ما در تجربه انتخاباتی ما نشون دادن که در هیچ انتخابات مشارکت نمی کنن، فرق هم نمی کنه کی باشه. یعنی ما هیچ مشارکت انتخاباتی بالای 80% نداریم. این حدود 10-20% از جامعه باقی میمونن. این 10-20% کسانی هستن که ما اصطلاحا میگیم انتخاب عقلانی میکنن، نگاه میکنن در انتخابات ها کسی که میتونه قابلیت این رو داره که سفرش رو گسترده تر کنه یا کاری بکنه که سفرش از این کوچیکتر نشه، یا اینکه مثلا اقتضائات فرهنگی، روانی، سیاسی، امنیتی، ذهنیش رو مرتفع بکنه، به اون میره رأی میده نهایتاً. ما تو انتخابات همیشه اینطوری بوده، یعنی یه 30% اینا همیشه کف رأی دارن، اونا هم یه 30% کف رأی دارن، این 20% پای هر کی که وایسه اون رأی میاره تو انتخابات. ما در انتخابات مجلس نشون دادیم، یعنی به ما نشون داده شد بخشی از بدنه رأی که نسبت به عملکرد جریانی که قبلا بهش رأی داده بوده است امیدی ندارد، یعنی احساس میکنه فایده ای نداره به این هر چی رأی میده. در مقابل کسانی که طیف در واقع مقابل بودن و احساس میکردن گروه اونها رأی نیورده است، به طور کامل اومدن پای صندوق. یعنی شما رأی که مشارکت حالا کمترین میزان مشارکت، شاید جزء کمترین میزان‌های مشارکت در کشور بود، ولی از جهت میزان مشارکت یک طیف خاص از کشور بالاترین میزان مشارکتشون بود. این کاملا معنادار بود. بخشی از بدنه جامعه به شدت امیدوار هست که جریان خودش میتواند تغییر ایجاد کند. بخشی از اونهایی که در واقع طیف دیگه ای از رأی جامعه رو رأی پوشش میدن به شدت ناامید هستن که بتوان کسی کار بکنه. تو این دوره خب ما رقابت این چنینی خواهیم داشت، یعنی تو فرایند انتخاباتی آینده هم همین مسئله رو داریم. فضای رسانه‌ای، فضای افکار عمومی جامعه بخش زیادیش در اختیار این طیفی هست که ناامیدند، یعنی بخشی از طیف نخبگانی، و اونها دارن اعمال نظر میکنن که در واقع فضای رسانه‌ای، شبکه‌های مجازی عمدتاً تحت تاثیر اینها هست و اثرگذاری در شبکه‌های ماهواره‌ای به شدت تحت تاثیر و حامی این تفکر هست که کارآمدی ندارد، نمی‌شود، به درد نمی‌خوره، مشارکت فایده ندارد. اینها مدام دارن اینو ترویج می‌کنن، این ادبیات رو داره ترویج می‌کنه. این دوره خب رقابت طبیعتاً ما این بدنه 30-35% به نظر میاد که قطعاً حضور خواهد داشت همچنان. اونایی که منتقدن که جریانشون میتواند کاری از پیش ببرد. 20% از جامعه هم حضور دارن که حدوداً بخشی از اونها قدقل حضور و مشارکت خواهد داشت، چون سبد رأیشون در جایی گروه جایی هست که میتواند سفره اونها رو تأمین کند. بخشی از جریان اصلاح طلبانی که حالا قبل مثلا رأی ندادن هم به طور سنتی به دلایل عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و گرایشی معمولا پای صندوق رأی میان و مشارکت میکنن. این چارچوبه است که ما به نظر میرسه تو این ادبیات سیاسی گذشته بخشی از بدنه جامعه ما تحت تأثیر ناکارآمدی که ما در این دو چند سال داشتیم تجربه کرده ایم احساس میکنه که فایده ای ندارد. ممکن است در آینده نزدیک احساس بکنم این کارآمدی برگردد، اگر یعنی دولت بعدی هر جریانی باشد اگر احساس بکنن که کارآمدی برگشته است به سیستم، بخش قابل توجهی از اون جریانی که احساس ناکارآمدی میکردن برمیگردن به صندوق رأی. اگر که این احساس رو نکنند، یعنی احساس کارآمدی در جامعه احساس نشود، باید نگران این باشیم که این 35% هم که تا حالا میومدن پای رأی ممکنه بخش از اینا دیگه اینام نیان پای صندوق رأی. یعنی این نگرانی هست که میتواند برای 4 سال و 8 سال آینده برای انتخابات های بعدی خیلی در واقع اثرگذار باشه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. ما وقتمون رو به پایان هست. من به عنوان آخرین سوال میخوام این سوال رو از حضرت علی بپرسم که اساساً آیا ما در نخبه پروری دوچار مشکل هستیم که مثلا در عرصه انتخابات، در فصل انتخابات که میشه، جریان ها دنبال آدم ها میگردن، در درون جریان ها انگار شما اون نخبه مشخصی که وجود داشته باشه و بیان رو اون سرمایه گذاری بکنن و اون رو معرفی کنن برای انتخابات، ما شاهد نیستیم؟ مثلا الان کمتر از حدود دیگه 1 ماه مونده به انتخابات، هنوز نامزدهای اصلی مشخص نیستن. آیا ما به طور کلی در پرورش نخبگان دچار مشکلیم که این وضعیت وجود داره؟
باز این دوتا
خیلی وقتمون هم کمه آقای دکتر.
یک تستی اگه بخوام جواب به شما بدم، بله مشکل جدی داریم، اما مشکل در فضای فرهنگ عمومی سیاسی جامعه نیست. یعنی جامعه داره نخبگان زیادی رو تقویت می‌کنه و تحویل میده. مشکل در گروه ها و جریاناتی هستن، یعنی احزاب. ما چون احزاب درست و درمونی نداریم در کشورمون و مسئولیت پذیری سیاسی در بین احزاب و گروه های سیاسی نداریم و فرایند انتخابات هم اجازه انتخاب حزبی به ما نمیدهد، مجموعه اینا باعث میشود که آدم ها دنبال گزینه های حزبی خودشون نباشن. احزابی که ریشه دار در کشور ما هستن، قدمت طولانی دارن، همچنان هم همون گونه عمل میکنن، یعنی فرایند حزبی خودشون عمل میکنن. دبیر کل حزبشون، نایب رئیس حزبشون معمولا معرفی میکنن به عنوان نامزد خودشون. این فرآیند طبیعی همه کشورهای دنیاست، ولی ما اینو نداریم. ما چون حزب به این معنا در واقع کارآمدی ندارد در کشورمون، مردم آخرش میخوان در واقع به صورت در واقع گروهی، جمعی، توده‌ای رأی میدهن. مردم به حزب رأی نمیدن و متاسفانه یکی از آفتهایی که در کشورمون وجود داره اینه که خود احزاب، خود نخبگان سیاسی جامعه ما به جای اینکه خودشون رو متعهد به احزاب بدونن، جزء افتخاراتشون هست که بگن ما به هیچ حزب و گروهی وابستگی نداریم.
بله،
جزء تعهد، این تعهد به گروه رو در واقع یک امر ناپسند میدونن. نتیجه این هم اینه که شما نخبه پروری، نخبه ممکنه این طرف نخبه باشد، ولی اینکه کسی مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. ما اکثر دولت‌هایی که تمام میشن هیچ کی مسئولیت اون رو بر عهده نمیگیره. 8 سال طرف رئیس جمهور بوده، هر کی میگی که به ما ربطی نداریم، مال ما نبوده، که چه حال اصولگرا باشد چه اصلاح طلب باشد، مال ما نبوده، این اومده مثلا ما ازش استفاده کردیم، حالا یا تعبیر مثلا رحم اجاره ای ازش استفاده میکنن، یا به عنوان که مثلا کسی که اومده جریان سوم رو اندازی کرده رأی توده ای گرفته. یعنی کلمات اینچنینی مسئولیت کار رو در واقع از خودمون سلب میکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. به تعبیری میشه گفت که ما الان در سطح جریان‌های سیاسی به نوعی یک مشکل هویتی داریم واقعا، که نمیتونن اون نخبه‌های خاص خودشون رو پرورش بدن و از اونها در موعد انتخابات، در فصل انتخابات به نوعی از اونها استفاده کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر اخضریان که تشریف آوردید به استودیو ما در رادیو گفتگو، و سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و استفاده کردیم از فرمایشات شما. از همه شما عزیزان شنونده هم که توجه کردید به برنامه امروز راهبرد ز تقدیر و تشکر میکنم، و همه شما بزرگواران را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار شما.
۱۷:۴۷ شما بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید، و برنامه ای که تقدیمتون شد راهبرد ۱۳ عنوانش بود. با ما همراه باشید در این بخش، ما تا ساعت ۲۲ کنار شما ایم.
شکوه اراده، جلوه‌های وفاق ملی، گام‌های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می‌کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو می‌کنه.
دلیلش اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراتا میگن سیاست خارجی موضوع کفت خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می‌توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی
دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شیدی روشن از نبرت آسه
هایشان ای در سایت امان. آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو، شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو. میماند تبار من در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای. شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داده از غم نهانی. از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مرز مهربانی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار ایران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. و اما با اعلام ساعت 18 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن گفتگو.